الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. بنده و همکارانم این افتخار رو داریم که در برنامه دیگه در خدمت شما گرامیان باشیم با سوالات شما عزیزان و پاسخهای کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب علی هم و تشکر فراوان از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی برای همه دوستان دارم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه
انشاءالله. خب عزیزان، به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گاهی من پیش اومده قسم دروغ خوردم، یعنی مجبور شدم. حالا میخوام بدونم که چیکار کنم که گناه هم بخشیده بشه.
خب استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم که درخواسته بودن که راهنمایی فرمایید که چیکار بکنن که جبران در واقع اون قسم دروغی که خوردن بشه. تقاضا میکنه
دوستان این داشت باشن که قسم دو نوع هست. قسم خوردن، یکی این که انسان قسم میخوره کاری انجام بده یا کاری ترک کنه. مثلا به نام خدا از حتما باید اسم خدا باشه، حالا به هر زبانی که باشه، یا نامی باشه که در مورد خداوند بیشتر استعمال میشه، مثلا الله، خدا، حالا به زبانهای دیگه، یا چیزی که مثلا خالق، رازق که معمولا به خدا گفته میشه. اگر با این اسم قسم بخوره که کاری انجام بده، به خدا که من دیگه سیگار نمیکشم، یا مثلا به خدا قسم که من همه نمازامو با جماعت میخونم، این یک نوع قسمه که این قسم رو اگر انجام نده انسان کفاره داره. کفارش هم آزاد کردن بنده هست که الان وجود نداره، سیر کردن 10 تا فقیر یا پوشاندن 10 تا فقیره. اگر این کارا رو نتونست انجام بده، در اختیارش نبود، اون وقت نوبت میرسه به 3 روز روزه گرفتن پشت سر هم. باید 3 روز پشت سر هم روزه بگیره. این کفاره قسم خوردن و شکستن قسم هست.
استاد حتما باید لفظ خدا هم در اون قسم
اگر نباشه قسم شرعی نیست.
مثلا این کفارات دیگه لازم نمیشه در واقع. بله.
مثلا به جان خودش، به قرآن، نمیدونم، به حضرت عباس.
بله.
اینها قسم شرعی محسوب نمیشه.
بله.
این یک نوع قسم که غالبا این قسم کمتر تو جامعه هست. نوع دوم قسم، کسی قسم میخوره که حرفی من میگم راسته، به خدا که مثلا چنینه یا والله که چنینه. این قسم اگه راست باشه کراهت داره، مکروهه، کار مکروهی انجام داده. البته در غیر محرم عرض میکنم، و در محرم همین قسم هم کفاره داره و حرامه.
بله.
راستش هم حرامه برای محرم. برای محرم بار اولش راستش کفاره نداره، ولی بار سوم کفاره داره، کفارش هم گوسفند. اما دروغش هم بار اول کفاره داره، کفارش گوسفند هست، بار دوم کفارش گاو میشه، بار سوم کفارش شتر میشه. برای غیر محرم قسم راست خوردن کراهت داره. قسم دروغ خوردن حرام و از گناهان بزرگه که انسان به دروغ بخواد قسم بخوره. در این زمینه که انسان قسم دروغ نخوره فراوان روایت داریم و در قرآن هم داریم که میفرماد لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سميع عليم. خداوند متعال رو شما در معرض قسم‌های خودتون قرار ندید. دستحافظ قسمهای خودتون قرار ندید تا عرض کنم که از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم باز ایستید با این قسم خوردن هاتون که خدا شنوا و داناست. چون شأن نزول این آیه اینه که قسم خور که من دیگه خوبی نخواهم کرد، من دیگه مثلا به اون قوم خویشم که کمک میکردم دیگه کمک نخواهم کرد.
بله
فرمایید که شما خدا رو در معرض این قسم های خودتون قرار ندید. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، به خدا قسم نخورید چه راست باشه چه دروغ. فانه یقول ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم، چون خدا میفرماید خدا در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید، حالا چه راست باشه چه دروغ. البته عرض کردم دروغش از گناهان بزرگه، ولی خب راستش کراهت داره. در روایت نقل شده که خداوند متعال فرمود لا اونیل و رحمتی من تعرض للایمان الکاذبه، رحمت من به کسانی که قسم دروغ میخورن هرگز شامل نمیشه. رحمت خدا شامل کسی که قسم دروغ میخوره هرگز نمیشه. یا پیامبر فرمود ایاکم و الیمین الفاجره فانها تدع الدیار بلاغ امن اهلها، پیامبر فرمود که بپرهیزید از قسمهای دروغ که این قسمهای دروغ باعث میشن که خانه ها از اهلش خالی بمونن، کسی دیگه اونجا باقی نمونه. و امام صادق علیه السلام فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذبون فقط بارز الله عز و جل، کسی که قسم بخوره در حالی که میدونه که این قسم دروغه در واقع به جنگ خدا رفته و در مقابل خدا ایستاده. اینها در مجموع مطلب میرسونه که مخصوصا قسم دروغ بسیار گناه بزرگی است. اما حالا کسی این کارا رو کرده تکلیفش چیه؟ تکلیفش توبه هست. اما ترس کردم این قسم های نوع دوم، قسم های نوع اول چه خب کفاره داره باید کفارشو بده، قسم های نوع دوم تکلیفش توبه هست. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که همطور که از آیه قرآن برمیاد، از عبادت برمیاد، ما عرض کنم خداوند متعال رو وجه المصالحه کارهای خودمون قرار ندیم. حالا داریم خرید و فروش میکنیم دیگه به خدا قسم نخوریم، به خدا که این جنس خوبه، خب مشتری خودش ببینه میخواد بخره میخواد نخره، روزی دست خداست. مخصوصا تو بازار و تو کسب و کار خیلی باید دقت بشه که ما خداوند رو لا تجعل الله عرضه لایمانکم، این خیلی آیه عجیبی است که خداوند رو شما دستاویز قسم‌های خودتون قرار ندید برای کارهای خیلی کوچیک و حالا بزرگش هم باشه. بله یک قسم شرعی است در دادگاه به امر حاکم، خب اون حساب دیگه است، شرایطی داره و اون حسابش جداست، اونم برای اثبات حق هست، اون بحث دیگه است، اون باید اونجا انسان قسم بخوره. اما غیر از اون دیگه که حال انسان میخواد تو معامله خرید و فروش کاری از این قبیل، بعضی ها تکچه کلامشون قسمه، مطلب چنینه اه والله بالله خیلی بده. مشکلی که تو از خونم عمره و حج انسان مشاهده میکنه همینه، عادت کردن همونطور که صحبت میکنه پشت سر هم قسم میخوره، یعنی تکیه کلامش قسم شده. خب اینا رو باید انسان تمرین کنه و قسم رو از زندگیش، قسم به خدا رو باید از زندگیش خارج کنه و یعنی مشکلات رو خواهد داشت. به هر حال تکلیفشون توبه هست. فقط یه نکته رو آخر اضافه بکنم، ایشون فرمودن که من مجبور بودم.
بله.
حالا نمیدونم واقعا مجبور بودن رو دقیقا مجبور بودن، اگر در حال اجباری باشه خب دیگه اشکال نداره، حتی مرتکب گناه هم نشده، برای اینکه قسم دروغ باشه، اگه برای حفظ جان یک مؤمن و یک مسلمان باشه، یک انسان بی گناه باشه، یا جایی باشه واقعا ایشون که اینجوری فرمودن مجبور باشن، خب اونجا دیگه. اما من تصور میکنم مراسم از مجبور اینه که شرایط طوری بودی که
بله.
من ناچار شدم که دروغ بگم، ولی بله. مجبور به معنای واقعیش نبوده. به هر حال اگه مجبوره که انسان دیگه کاری نداشت باشه و گناه هم نکرده، هر جا که اجبار آمد گناه برداشته میشه. در اون حدیث رفت عرض کنم که ما یکرهون یا کسانی که مجبور میشن رو هم رفع کرده مسئولیتشون رو،
یعنی تحت فشار در واقع انسان قسم یاد بکنه و یک مصلحت بالاتری در واقع
فشار که هست. بله. کسی هم که قسم میخوره که این جنس خوبیست، اون هم تحت فشاره،
یک فشار روانی. بله. خاص. بله.
نه واقعا مجبور بشه طوری که چاره‌ای نداشته باشه جز قسم خوردن، یا اینکه بخواد دفع افسد و فاسد بکنه.
بله.
یعنی عمد دایر بین این که این گناه رو انجام بده یا اینکه گناه بزرگتری انجام بده. خب عقل حکم میکنه که انسان این گناه کوچکتر انجام بده تا اون گناه بزرگتر از بین بره.
بله. بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. با شما عزیزان همراهیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا ارحم الراحمین،
من 48 سال سنم که بود، الان 49 سالم، یعنی یک سال پیش نه نماز میخوندم، نه روزه میگرفتم، نه مزه تقلید داشتم که الانم ندارم. یک خواب باعث شد که من الان به راه خدا میرم. امیدوارم که خدا منو ببخشه. میخواستم ببینم تکلیف من چیه که نماز نمیخوندم، روزه نمیگرفتم.
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که خواسته بودن در خصوص تکلیفشون در مورد نمازها و روزه هایی که تا الان به اصطلاح انجام ندادن، در این خصوص بفرمایید که تکلیفشون چی میشه، تقاضا میکنن.
در بعضی از روایات داریم چیزی از الطاف خداوند نسبت به بندهش اینه که در خواب اون چی که باید بهش هشدار بده، در رویا بهش هشدار میده.
بله،
هم از اون مصادیق همون جاییست که این برادر محترم در خواب اونجایش باید میرسیدن رسیدن و این لطف خدا در حق ایشون بوده. خب اولین و مهمترین کاریشون توبه بود که انجام شده، که پشیمان هستن نسبت به گذشته که چرا از خدا جدا بودن و حالا برگشتن به خدا. در واقع اون گام اصلی رو برداشتن که توبه هست و خود این توبه کارها میکنه و انسان رو محبوب خدا میکنه. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. اما چند تا کار دیگه هم برایشون باقی مونده. اولا که فوراً باید یه مرجع تقلید رو انتخاب کنن، فوراً دیگه، حتی یه روز هم نباید تأخیر بیندازن.
بله،
مراجعی که خب مورد تایید هستن، جامعه مدرسین تاییدشون کردن، اطلاع براشون دادن، یکی از اونها رو انتخاب بکنن و به عنوان مرجع تقلید. این اولین گامی است که باید بردارن و این از همه گام‌ها فوری‌تر و ضروری‌تره. بعد که مرجع تقلید انتخاب کردن، ببینن اعمال گذشته‌شون آیا منطبق بر این نظر مرجع تقلیدشون هست یا نیست. مثلا نمازهایی که خوندن، حالا هر مقداری که خوندن، همین یه سالی که خوندن، قبلش اگه نمازی خوندن، یا سایر اعمالی که انجام دادن، ببینن که بر حسب نظر مرجع تقلیدشون بدهکار خمس هستن یا نیست، بودن یا نبودن. روزه‌هاشون، اعمالشون رو تطبیق بدن بر نظر این مرجع تقلید فعلی، یا اینکه اون زمانی بنا بود مرجع تقلید انتخاب بکنن، چی انتخاب می‌کردن؟ مثلا حضرت امام رحمت الله علیه رو. ببینن اعمالشون مطابق با فتوای امام رحمت الله علیه هست. اگه هست خب درست، کاری که انجام دادن درسته و دیگه اونها نیاز به تکرار نداره. اما اگه نه، مخالف فتوای مرجع تقلید اون زمان یا این زمانشون هست، اینها رو باید تکرار بکنن و باید اعاده بکنن. نمازهایی که خوندن، روزهایی که گرفتن رو باید اعاده بکنن. پس اولین کار اینه که مرجع تقلید انتخاب بکنن و اعمال گذشتهشون رو منطبق بکنن بر فتاوای مرجع فعلیشون یا اون گذشتهشون.
بله.
مطلب دوم این که خب اون نمازهایی که نخوندن، روزهایی که نگرفتن، اونها رو باید انجام بدن. منتها معنای حرف بنده این نیست که حالا دیگه زندگی رو تعطیل کنن و از خونم کار رو همه رو بذارن کنار، شب و روز مشغول نماز خوندن و روزه گرفتن بشن، یا مثلا در طول سال همش روزه بگیرن. نه، همین که مثلا روزی هر ماهی دو روز روزه بگیرند، مثلا در زمستان که روزها کوتاه‌تر هست، اینها رو روزه بگیرن و حسابش هم داشته باشن که به تدریج یواش یواش نمازهایی که نخوندن خونده بشه و روزه هایی که نگرفتن به تدریج گرفته بشه. هر شبانه روز که دارن نماز میخونن، یک شبانه دارن نماز قضا بخونن.
بله،
یعنی نماز صبح شروع می‌کنن، دو رکعت هم نماز صبح قضا بخونن، ظهر که نماز می‌خونن، چهار رکعت نماز ظهر قضا هم بخونن. همینطور هر روز که می‌گذره، ایشون یک شبان روز هم نماز قضا خوندن. ان شاءالله خداوند حالشون، مثلا الان 49 سالشون هست، یعنی مثلا حدود 35 سال،
بله ممکنه
34 سال، 34 سال مثلا ایشون، بعد ان شاء الله خداوند 100 سالی بهشون عمر میده و این 34 سال هم نماز و روزهاش خونده میشه، گرفته میشه. اصلا شب‌های قدر، شب‌های ویژه‌ای که هست، میتونن اون صد رکعت نمازی که شب قدر خونده میشه رو نماز قضا بخونن میشه 6 شبان روز.
بله.
و همینطور هر موقعیش فرصت کردن حال داشتن به تدریج یواش یواش نمازها رو قضا کنن و روزها رو بگیرن و همینطور بقیه اعمالش انجام ندادن. مطلب بعد این که حالا در این حال وصیت هم بکنن که اگر عمرشون کفاف نداد نمازها یا روزهاشون موند، اگه مالی دارن از اموال خودشون از سوس مالشون میتونن برای نماز و روزه وصیت کنن، بدهکاریاشون میتونن از اصل مالشون وصیت بکنن، خمس و زکات و حج و اینها میتونن از اصل مال وصیت کنن که از اصل مال پرداخت بشه. به هر حال وصیت کنن که من این مقدار روزه بدهکارم، این مقدار نماز بدهکارم، این مقدار رد مظالم میخوام برای من داده بشه، حج بگردنم بوده انجام ندادم، الی آخر. اینها رو وصیت بکنن. اگه خودشون هم موفق نشدن که ان شاءالله موفق میشن، بعد از ایشون وصی ایشون کارا رو انجام بده. چون الان نمیتونن نماز استیجاری برای خودشون بگیرن، میخوان به یه نفر پول بدن که شما بیا برای من نماز بخون، برای من روزه بگیر، برای من حج انجام بده. الان امکانش نیست، اما بعد از فوت امکانش هست. بعد از که انسان از دنیا رفت نمازش رو میتونن دیگران بخونند و این استیجاری اون وقت ممکن هست و اشکالی نداره. پس کار بعدی اینه که ایشون باید وصیت بکنن که این نمازها و روزه ها و سایر اعمال، حالا منحصر به این دو تا هم نیست، خمس اگه بدهکار بودن، زکات اگه بدهکار بودن، حج اگه بکردنشون هست که احتمالش هست، اینها رو انجام بدن، یا خودشون تا انقدرش میتونن خودشون کاری خودشون انجام بدن، اصلا قابل مقایسه با کاری که دیگران برایشون انجام بدن نیست. اما حالا اگر خودشون توفیق نداشتن و عمرشون کفاف نداد، این وصیت رو کرده باشن که بعد از مرگشون کارا انجام بشه.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. با افتخار در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
خواستم اینم اگه یه سیدی دشمن اهل بیت بود میتونیم لعنش بکنیم؟ مورد لعن هست دشمن اهل بیت خطابش کنیم، مثل جعفر کذاب یا سید زیاد طباطبایی همین آقای بنی سرین که دشمنیت خودشون با اسلام نشون دادن، میتونیم مورد لعن قرار بگیریم یا نه؟ با تشکر از شما.
خب استاد، سوال این برادر محترم ناظر بود به افرادی که به هر حال منسوب به سادات هستند و سید هستند، اما ممکنه که به هر حال لغزش رو داشته باشن. البته عبارت برادرمون این بود که دشمنی اهل بیت، بعد خب مصادیقی هم ذکر کردن. حالا صرف نظر از اون مصادیقی که این برادر محترم ذکر کردن، آیا به اصطلاح لعن کردن نسبت به سادات به خصوص آیا جایز هست یا نه؟ تقاضا میکنم
چند نکته رو دوستان نداشته باشن. اولا بحث سادات و سید که حالا اینها کیا هستن خودش بحثی است که ظاهرا در اختیار نظر همونه که فرزندان هاشم همشون سیدن، ولی اساس خب بنی عباس هم همشون میشن سید.
بله،
چون فرزندان هاشم محسوب میشن،
یعنی لزومی نداره حتما نسلشون به پیامبر اسلام
برمونده بشه. گرچه الان ظاهرا ما غیر از نسل پیامبر سیدی در عالم نداشته باشیم، ظاهر اینجوریست،
شناخته نمیشن،
شناخته شده نباشن.
بله،
این یه نکته. نکته دوم این که تشریف ما نسبت به فرزندان پیامبر از این به بعد دیگه، نسبت به بعدهاشون این چی به خاطر پیامبر احترامشون رو نگه داریم، نسبت به خوبهاشون که خوب به خاطر خوبی خودشون باید احترامشون رو نگه داشت. به هر حال بی احترامی و سب و لعن و اینها اگر منسوب به پیامبر باشن جوازی نداره، مخصوصا اینکه ایشون فرمودن که لعن کنن.
بله،
که حالا نکته بعدی که عرض میکنم اینه که دوستان در مورد لعن باید ما یک مبرر و یک مجوز شرعی داشته باشیم. به هر حال در لعن کردن یه مقدار باید احتیاط کرد و در چارچوبی که یک مجوز یک مبرر شرعی باشه باید عمل کرد. و بی احتیاطی نباید کرد. چون برحس حالا شما مثلا جعفر کذاب رو مثال زد، خب در همین مورد ما داریم که جعفر کذاب رو لعن نکنید.
بله.
چون جعفر بعدها توبه کرد و تائب شد و الاخر. نمیدونیم که وضع چجوریست. مثلا مادام چه زنده هستن ممکنه چه توبه کنند و عوض بشن.
بله.
و اون وقتی ما چکار کنیم؟ لعنه کردیم و پس بگیریم. بله، عملشون رو میشه تقبیح کرد، عملشون رو میشه رد کرد، در مقابل عملشون ایستاد، اما شخصشون نخیر، چه لزومی داره؟ پس اگر لعنت بخواد به شخص منتهی بشه باید احتیاط کرد، اما براءت جستن از عمل چرا؟ ما از عمل جعفر کذاب اون زمانی که اون اعمال انجام داد براءت میجوییم، کاملا درسته. ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیرفت، در مقابل عرض کنم که امام زمان علیه السلام ایستاد و ادعاهای کرد که شأنیت رو نداشت. بله این کاراش کارهای زشتی بود و این کارها رو ما تقبیح میکنیم، اما اینکه خود شخصش رو ما چه خبر نداریم که حالا خدا اون رو بخشیده نبخشیده، چه کارهای پنهانی داشته که اون کارها او رو محبوب خدا کرده. ولذا در روایت داریم که وقتی کسی رو نهی از منکر میکنید توجه داشته باشید که اون کارش رو شما نهی میکنید، اون کارش رو تقبیح میکنید، نه خودش رو شخصش رو. چه بسا همون کسی که اون منکر انجام میده شما هم دارید نهی از منکرش میکنید، حتی ممکنه که کتکش هم بزنید از باب نهی از منکر، چه بسا که پیش خدا خیلی از شما عزیزتر باشه. چون همین شخصی که این کار زشت الان انجام میده صفاتی داره که پیش خدا محبوبه.
بله.
و ما که داریم نهی از منکر میکنیم صفاتی داریم که مبغوض خداست، در نتیجه ما دشمن خداییم، او دوست خدا. نسبت به شخصش نمیشه اقدامی کرد، بله نسبت به عملش ما تقویم میکنیم. کسی که بخواد در مقابل جمهوری اسلامی بیسته، هر کس بخواد باشه، در مقابل ولی فقیه بیسته، در مقابل رهبر اسلامی جامعه بیسته، این عملش عمل زشتیست، این عمل قابل تقویه و در مقابل این عمل باید ایستاد، از این عمل باید براءت جست.
بله.
اما اشخاص رو باید این مقدار رو فرد افراد رو باید این مقدار با احتیاط برخورد کرد.
استاد براشون طلب هدایت و غفران بکنیم اولا نیست؟
خوبه. بله. اگر قابل هدایت هم هدایت، اگر نه از سر را برشون داره.
بله.
خوبه.
این بهتر هست.
خیلی از لعنه.
بله.
که لعن یعنی خدا این از رحمت خودت دور بدار. این باید قطعی باشه. باید طوری باشه که دیگه ما یقین کنیم که ایشون این دعا مستجاب هست و ایشون دیگه مشمول رحمت خدا نخواهد شد. اما کسی که زنده هست خب ممکنه توبه کنه، توبه واقعی بکنه، برگرده و خب حره بن یزید ریاهی رو میشه لعنش کرد تا یه ساعت قبل از روز عاشورا، قبل از اون لحظه شهادتش، خب بله در سپاه عبیدالله و از فرماندهان رده بالای اون، یه ساعت بعدش زیر رو شد و شهدای کربلا. اینی که لعن کردن اشخاص یه مقدار با احتیاط بیشتری برخورد بشه، بله اعمالشون رو فوراً میشه در مقابلش ایستاد، فوراً میشه تقبیح کرد، چون اون دیگه شکی درش نیست.
بله.
کسی که در تضعیف جمهوری اسلامی حرف میزنه، با رادیوهای شیاطین داره صحبت میکنه، در تقبیح عملش تردیدی نیست. فوراً باید تقبیح کرد، فوراً باید زش مرد و در مقابلش ایستاد. اما اشخاص حالا بعد از اینکه از دنیا رفتن، اینم نیاز به یک مجوز شرعی داره، یک مبرر شرعی داره، معصوم گفته باشه که ما هم نداریم چنین مجوزی رو. بهترین راه اینه که بگیم که علیه ما یستحق من الرحمن.
بله.
آنچه خدای مستحقش هست اونو براش نگیم خدای از رحمت خودت دورش کن، بگیم خدای اون چی که خودش استحقاق داره خاطر اعمالی که انجام داده.
بله.
علیه ما یستحق من الرحمن، آنچه که از رحمان از خدای متعال دریافت استحقاق داره همونو خدا براش نازل بکنه. بله. اگر واقعا اونجوری ما خیال میکنیم که باید از رحمت خدا دور بشه، خدا از رحمت خودش دورش کن. اگه ما اشتباه میکنیم خود هرچی خودش صلاح میدونه.
بله. سپاس فراوان استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش پاسخ اعتقادی.
خواستم ببینم این مرز ولایت اهل بیت تا چه حد هست، یعنی ما باید چیکار بکنیم که شامل شرک و اینا نشیم، یعنی مرتکب شرک نشیم، تا چقدر باید ازشون استعانت بگیریم یا محبت تا چقدر باید داشته باشیم بهشون.
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامیمون در خصوص مرز ولایت اهل بیت و اینکه تا چه حدی هست به تعبیری که ایشون داشتن و ما چه کنیم که در واقع این مرز خدای نکرده به اصطلاح شرک نکشه و به هر حال دقت هایی که در اینجا لازم هست تقاضا میکنه.
از کنم که شرک جاییست که انسان دو چیز رو در عرض هم تلقی بکنه، دو نفر با هم شریک باشن، حالا در ذات، در عمل، در سرمایه، این میشه شرکت. بخشی از کار دست خدا باشه، بخشی دست اهل بیت باشه. ریز و درشت هم فرق نمی کنه، کم و زیادش هم فرق نمی کنه. و هر شکلی که باشه این شرکه. حالا مراتبی هم داره، چه در ذات باشه، چه در صفات باشه، چه در افعال باشه، که خود شرک در افعال 15-16 تا شاخه داره. و چه شرک عملی باشه که اینا شرک هست کردم شرک نظری بود، چه در عمل باشه که انسان بخواد در عبادت غیر خدا رو شریک قرار بده، بگیم قربانی که من میکنم 20% مال امام حسین باشه 80% مال خدا باشه، این نمازی که من میخونم 1% مال امام حسین باشه 99% مال خدا باشه، شرک در عبادت. این سجده که میکنم هم برای امام رضا باشه هم برای خدا باشه، حالا فرق هم نمی کنه که سهم هر کدام چقدر باشه، 1% باشه 1 در 1000 باشه، فرق نمی کنه، شرک. پس چه در عمل چه در نظر، اگر ما موجودی رو در عرض خدا قرار بدیم این میشه شرک و هر شکلی هم باشه فرق نمی کنه، کم و زیادش هم فرقی نمی کنه. اما اگه در عرض خدا نباشه، مخلوق خدا باشه، بنده خدا باشه، در طول خدا اثر داشته باشه، اینجا دیگه شرک نیست، چون ایشون کاری نیست، شریک نیست که، خود خداست، خدا خلقش کرده، خدا بهش اجازه داده، خدا بهش اراده داده، خدا بهش خاصیت داده، خدا به ما اجازه داده که به او توسل پیدا بکنیم، او رو وسیله قرار بدیم، او دیگه کاری نیست، همه خداست.
بله.
در جایی که خداست لا اله الا هو، پایین تر که میایم به اذن خداوند متعال اسباب و عللی رو خداوند قرار داده، چنان که ما وقتی گرسنه نمیشیم غذا میخوریم، این غذا یک سببه، وگرنه مطعم خداست. وقتی مریض میشیم میریم پیش پزشک دارو مصرف میکنیم، این دارو در واقع یک سبب، یه وسیله، وگرنه شافی خداست. به این شکلی که باشه هیچ اشکال نداره، این شرک نیست، بمونه، این واقعیت. خلاف این الهاده، اون کسانی که سببی جز خدا سراغ ندارن، فقط خدا رو سبب میگیرن و اسباب متوسط و غریب رو ندیده میگیرن، نمیفهمن که با این کارشون خدا رو زیر سوال میبرن، همه نقایص و همه فحشا و منکرات و همه گرفتاری ها رو به حساب خدا میذارن.
بله.
توجه ندارن چی دارن میگن، بدیهیات رو انکار میکنن. مگه میشه یه انسان آتش رو انکار بکنه یا آتش رو قبول داشته باشه حرارتش رو انکار بکنه؟ مگه میشه انسان دارو رو، آب رو، غذا رو انکار بکنه، بگه غذا وجود ندارد؟ خب این بدیهی و بطلانه. یا غذا رو قبول کنه، خاصیت رو قبول نکنه. و اگر خاصیت نداره شما چرا غذا میخوری؟ چرا سنگ نمیخوری؟ چرا اصلا میخوری چی نخور؟ اگر غذا هیچ خاصیتی نداره خب اصلا غذا نخور. ما بگیم که نه، غذا خاصیت داره، فلان قرص هم خاصیت داره، اما پیغمبر با همه عظمتش هیچ خاصیتی نداره. اینم نفهمی است، اینم کش فهمی است که متاسفانه بعضی از افراد مثل وهابی ها دچار این کش فهمی شدن، دچار این نفهمی شدن.
بله.
به حساب توحید خدا رو زیر سوال بردن، نظام عالم رو زیر سوال بردن و بدیهیات رو دارن انکار میکنن. این مفهوم شرکه. شرک اینه که ما در عرض خداوند متعال مؤثری قائل باشیم استقلالا. اگر چنین باشه بله شرکه. اما اگه نه، در عرض خداوند متعال ما هیچ مؤثری رو قبول نداشته باشیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. جز خدا هیچ مؤثری نیست. اما به اذن الله مؤثرهایی در افقهای پایین‌تر وجود دارن که خودشون و تأثیرشون و وجودشون و همش به اراده خداست. اگه خدا خواست اونها اثر میکنن، اگه نخواست اثر نمیکنن. اگه خدا بهشون اجازه داد اونها تأثیر دارن، اگه خدا اجازه نداد اونها اثری ندارن.
بله،
این عین توحیده و این عین فهمه، عین درک عالم و حقایق عالمه. توسل به این معناست، ولایت اهل بیت علیهم السلام به این معناست که چون اهل بیت به خدا نزدیکند، نزدیکترین اسباب به خدا اهل بیتند. خداوند اسبابی خلق کرده دیگه، این اسباب بعضن اسباب مادی هستن، مثل همونه که عرض کردم دارو و غذا و آتش و آب و این چیزها، بعضی ها اسباب غیر مادی هستن مثل فرشته ها و مدبرات امر و مثل اهل بیت علیهم السلام که اولیاء خدا هستن. مثلا خود ولایت به معنی قربه، هر کی به خدا نزدیکتر باشه ولایت بیشتری داره، و چون پیامبر و اهل بیتش از همه مخلوقات به خدا نزدیکترن ولایت بیشتری دارن. چرا؟ چون قرب بیشتری دارن. خب هر چی به خدا نزدیکتر باشن ولایتشون بیشتر میشه، هر چی ولایتشون بیشتر شد خاصیتشون بیشتر میشه. منتها باذن الله این همه آوازها زان شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، هم از خداست. هر کار پیامبر میکنه کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نیستی که تیر میندازی، تو نیستی که میفهمم و ما رمیت از رمیت، همون هنگام که تو تیر میانداختی تیر نمیانداختی. چرا؟ چون خودتو، قدرتتو، ارادتو، خاصیتتو، تیراندازیت همه به اراده خداست. خودت رو خلق نمیکرد تیری نبود، قدرت بهت نمیداد، اراده بهت نمیداد، تیر رو خلق نمیکرد، کمان رو خلق نمیکرد، اختیار رو خلق نمیکرد، تو مختار قرار نمیداد. یکی از اینها نبود هیچ کدام این اتفاق نمیافتاد. پس همه اینها مستند به خداست، منسوب به خداست، همه مال خداست، منتها در افق بالاتر. در افق پایینتر نه خیر، پیامبر تیراندازی میکرد، واقعا پیامبر اراده خودش تیراندازی میکرد، ولی خداوند بهش ثواب داده، ولی خداوند ازش تعریف کرده، از اصحاب تعریف کرده. آیات فراوانی در قرآن داریم که خداوند از شما خوشنود شد وقتی که زیر درخت با پیامبر بیعت کردید. خب اینا کاری نبودن دیگه خوشنودی یعنی چه؟ چرا خدا از سنگ ها خوشنود نشده؟ چرا خدا از اون درخت خوشنود نشده؟ اون درخت هم چه نقش داشت که پیامبر زیر اون درخت با مردم بیعت کرد؟ پس اینا به اراده خودشون، به اختیار خودشون کار کردن و این باعث شده که خدا ازشون راضی شده، خوشنود شده.
بله.
پس معیار این شد که ما اگر برای اهل بیت علیهم السلام در سببیتشون، در ولایتشون، در تأثیرشون استقلال قائل بشیم، این شرک، قطعا شرک. و هیچ شیعه همین حرفو نمیگه، هیچ شیعه نیست که بگه که اهل بیت علیهم السلام دکانشون جداست از دکان خدا.
بله، در عرض خدا،
در عرض خدا هستن. بله. چه خدا بخواد چه نخواد اینا اثر میکنن، چه خدا بخواد چه نخواد امام حسین شفا میده. هیچ شیعه این حرفو نمیزنه.
بله،
اونها میگن که امام حسین علیه السلام بنده خداست، خدا رو عبادت میکرد، آخرین لحظات عمرش در کربلا نماز جماعت اقامه کرد، نماز خوف اقامه کرد، و در حالی که ذکر خدا بر زبانش بود به شهادت رسید، و خدا در تربت سید الشهدا اثر قرار داده، خاصیت قرار داده، خدا ارادش تعلق گرفته که دعا زیر قبه امام حسین علیه السلام مستجاب باشه. هرچه امام حسین داره از خداست، امام حسین هم بنده خداست، و تا آخرین لحظات هم خدا رو عبادت کرد، همینطور پدرش امیرالمومنین علیه السلام در حال عبادت در مسجد به شهادت رسید. این نظر شیعه هست که این عین توحیده، و اگه کسی بخواد خلاف این رو بگه حقیقت رو نشناخته، نظام هستی رو نشناخته و در مقابل حق ایستاده. عرض کردم که اون وقت تالی فاسد های فراوانی هم داره. اگر ما بگیم که جز خدا هیچ مؤثری نیست، امام حسین رو کی کشته؟ خدا. شم چه کاره بود؟ شم مأمور امر الهی بود، یعنی شم فرشته خدا بود، مدبرات امر خدا بود. اگر بخوایم جوری که وهابی ها میگن بخوایم از کنم که این حقایق انکار بکنیم، نتیجه میشه؟
بسید یعنی نوع تفکر جبرگرایی در واقع.
دقیقاً جبر، نه نه، بله. واقعاً جبرگرایی.
بله.
خب اگر ما بخوایم بگیم که هیچ مؤثری جز خدا نیست ولو در طول خداوند متعال، معناش اینه که همه منکرات، همه فحشا، همه زشتی ها رو به خدا نسبت بدیم.
بله.
آیا عمل زنا کار بدیست؟ خیر، چرا؟ چون خدا خواسته دیگه. آیا خدا اگر همه پیامبرانش، همه دوستانش رو برد جهنم، کار بدیست؟ خیر، نخیر، خدا این کار کرده دیگه. البته این فرض محالیست.
بله.
خب این کارهایی که مردم میکنن، چرا خدا به خاطر کارهایی که خودش کرده مردم رو مؤاخذه میکنه؟ آیا این حکیمانه هست؟ این عاقلانه هست؟ خود خدا خواسته امام حسین کشته بشه، امام حسین رو کشته، بعد هم بخواست شمر و یزید رو مؤاخذه کنه که چرا امام حسین رو کشتید؟ خب اینا کاری نبودن که. بنابراین اون چی که شرک محسوب میشه اینه که ما برای اهل بیت یا هر موجود دیگه، هر کس دیگه، حالا اهل بیت از همه بالاترن، برای فرشته، برای از کنم که درخت، برای خانه کعبه تأثیر استقلالی قائل باشی، این شرک. حتی صفات خدا رو، اسماء خدا رو، چون گاهی اینها میگن که توسل به اسماء الله عیب نداره، توسل به نماز عیب نداره، توسل به عبادت عیب نداره. سوال ما اینه که اینها خدا هستن یا نیستن؟ نماز خداست؟ نماز که خدا نیست.
بله.
پس بازم شد شرک. اسماء خدا که خدا نیستن، اسم غیر موصوفه، صفت غیر موصوفه. خب اگر توسل به غیر خدا شرکه، توسل به صفت هم شرکه که، چون صفت غیر موصوفه.
بله.
بنابراین اگر غیر خدا شد، میخواد پیغمبر باشه، میخواد صفت خدا باشه، میخواد نماز باشه، میخواد خانه کعبه باشه، میخواد قرآن باشه، فرق نمیکنه. به هر که متوسل بشیم شرک، به هر چه متوسل بشیم شرک. اما یه نه به اراده خدا باشه، به اذن خدا باشه، در طول فاعلیت خدا باشه، آنچه که خدا اجازه. اینجا عرض نمی کنم که به هر چه متوسل بشید ها، اینم باز اشتباه نشه. ببین خب بت پرستا هم که به همین کار میکردن، نه، بت پرستا به چیزی متوسل میشدن که خلاف امر خدا بود، خلاف اذن خدا بود. واقعا هم میدونستن که چنین چیزی وجود خارجی نداره و میدونستن که این خاصیتی نداره. نه، آنچه که خدا اجازه داده باشه.
بله.
اونچه که خداوند اجازه داده باشه، اون بله هیچ اشکال نداره و عین توحیده و عین استفاده از نظام اسباب و مسبباتی است که بر عالم حاکمه. عین همین مطلب نسبت به محبت هم وجود داره. اگر ما امام حسین رو به خاطر خدا دوست داریم،
بله،
این توحید در محبته، این عین توحیده. اما یه نه، امام حسین رو به خاطر این که یک خانم ایرانی داشته که از زنهای امام حسین مثلا اون شهربانو ایرانی بوده، یا چون مثلا امام حسین فرض کنید حالا به یه انگیزه دیگه غیر خدا، این محبت شرکه، این خلاف توحید در محبت.
بله.
در همه امور اینجوریست، همسر رو دوست دارم چون خدا گفته، چون خدا دوست داره که من نسبت به همسرم مهربان باشم، همسرم رو دوست داشته باشم، این عین توحیده. فرزندمو دوست دارم، میبوسم، چرا؟ چون خدا دستور داده، چون خدا دوست داره که انسان فرزندشو ببوسه. این بوسه این عبادته، این بوسیدن این عبادته، این محبت این توحیده، همون توحید در عبادت. اما یه نه، همسر رو یه حساب جدایی براش، کاری که همسر میکنه خلاف امر خداست، در این حال من دوستش دارم، این شرک در محبته. البته دوستان نداشت باشن که شرک مراتبی داره، شرک در افعال برخی مراتبش حد نصاب توحیدش، اگه انسان به اونجا نره، مثلا توحید در ربوبیت اون حد نصاب هست، از اون بالاتر مثل توحید در استعانت، توحید در توکل، توحید در توسل، توحید در محبت، از کردم 15-16 تا شاخه داره خود توحید افعالی.
بله.
اون بالا بالاهاش دیگه شرک جلی محسوب نمیشه، شرک محسوب نمیشه به این معنی که ما عرض بکنیم بخواد انسان از دایره دین خارج بکنه. اما مراتب پایین ترش چرا؟ مثلا توحید در خالقیت، رازقیت، الوهیت، ربوبیت، اینها را اگه انسان نداشته باشه، خب اونا دیگه نمره قبولی توحید رو نداره. اما به هر حال اون اوج توحید که باید همه مراتب انسان داشته باشه، مثلا توحید در محبت داشته باشه، آیا محبت به همسر، محبت به فرزند، محبت به رهبر، محبت به امام حسین، محبت به پیغمبر، اینها با محبت الهی منافات داره که خلاف توحید در محبت باشه؟ خیر. چرا پیامبر دوست داری؟ چون شخصی بود، عربی بود که در حجاز در 1400 سال پیش به دنیا آمد؟ نه خیر، هزاران نفر اون زمان همزمان با پیامبر اونجا جاهای دیگه دنیا متولد شدن، زندگی کردن، که ما اونا رو دوست داریم. پیامبر رو چرا دوست داریم؟ چون پیامبر خداست، چون رسول خداست، چون حبیب خداست، چون خدا دوستش داره ما هم دوستش داریم. این عین توحیده.
بله،
این عین توحیده. اما یه نه، در کنار خدا ما محبتمون به دیگران هم خواد شریک خدا باشن در محبت ورزی ما، اون میشه شرک در محبت. که البته باز تاکید میکنم شرک در محبت شرک خفیست و از اون شرکایی نیست که انسان را از دایره دین خارج بکنه.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
خداوند رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه توفیق همراهی با شما عزیزان شنونده رو به بنده و همکارانم در این برنامه مرحمت فرمود. امیدوارم که انشالله استفاده کامل و بهره لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوان به نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوان به نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی، تا کی کند